نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو انقلاب. از اینکه یک بار دیگه با ما همراه هستید با برنامه چاپ 57 از شما سپاسگزارم. این برنامه سعی می‌کنه که مروری داشته باشه در یک فضای صمیمی بر نشریات روز ایام مبارزات سال 1357 و مبارزات انقلابمون رو در آینه مطبوعات بررسی بکنه با محوریت سه نشریه مهم: کیهان، اطلاعات و آیندگان. من حسین بهزادی فر مهمان عالی قدری دارم در این برنامه که قبول زحمت میکنن هر جلسه خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی که امروز هم افتخار دادن در برنامه حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت جناب عالی، جناب آقای بهزادی فر و شنوندگان محترم رادیو انقلاب.
خیلی ممنونم آقای دکتر که امروز هم با ما همراه هستید. عزیزان شنونده، قرار هست که نشریات رو در روز دوم بهمن ماه بررسی کنیم. اگه موافق باشید بریم یه سری به تیترهای نشریات بزنیم، برمیگردیم گفتگو رو با آقای دکتر آغاز میکنیم. روزنامه اطلاعات نوشتن که به نقل از آقای قره‌باغی گفتن ارتش کودتا نمی کند، ارتش پشتیبان دولت قانونی است. یه تیتر جالب دیگه هم که اینجا هست نوشتند که برادر شاه، به نقل از برادر شاه گفته که 17 سال مورد غضب شاه بودم. لغو معافیت گمرکی وزارت دربار یکی دیگه از تیترهای مهم اون روز هست. به پرواز انقلاب ویژه امام خمینی هم اشاره‌ای داشتند و تدارک استقبال پرشکوه قرن هم از جمله تیترهای خیلی مهم روزنامه اطلاعات بوده. روزنامه کیهان علاوه بر اون تیتر مربوط به آیت الله طالقانی یه مصاحبه‌ای هم با قطب‌زاده داشته درباره احزاب و روزنامه‌ها و سینماها در جمهوری اسلامی. باز هم بختیار در روز دوم هم اشاره داشته باز به بحث قانون اساسی که سنگر قانون اساسی از دست نمیدم و از این حرف‌ها. یه جمله‌ای هم از حضرت امام اینجا روزنامه کیهان کار کرده که نوشتن امام خمینی ما وارث یک مملکت ویران هستیم. روزنامه آیندگان اشاره داشته به اینکه نظامیان با بازگشت آیت الله خمینی مخالفت نخواهند کرد و برخورد خونی در مشکین شهر یکی از تیترهای مهم این روزنامه بوده و یه تیتر دیگه این که اکثریت ملت طرفدار آیت الله العظما خمینی هستند. خب آقای دکتر، اینها اهم تیترهایی بود که در واقع من در بین نشریات جستجو کردم. یه تیتری خیلی ذهن من رو به خودش جلب کرد، نگاهم رو. یه تیتری بود که روزنامه اطلاعات کار کرده بود از قول ارتش بود قره‌باغی که گفته بود ارتش کودتا نمی کند و در واقع ارتش پشتیبان دولت قانونی است. از طرف دیگر روزنامه آیندگان در واقع تیتری رو کار کرده بود با این عنوان که نظامیان با بازگشت آیت الله العظما خمینی مخالفت نخواهند کرد. خب نقش ارتش رو اگر موافق باشید آقای دکتر یه نگاهی بهش بندازیم. در واقع ارتش همراستای با مردم در مبارزات سیاسی سال 57 کنار مردم ایستاد و در واقع نقش ارتش خیلی نقش پررنگی بود. راجع به نقش ارتش با همین قدری گپ بزنیم.
واقعیت این استش که در روند انقلاب اسلامی و نقشی که ارتش داشت در مقاطع مختلف به ویژه این سال پایانی سال 57 هنوز بعد از 43 سال موضوع پژوهش هست. یعنی همه ابهامات رفع نشده، نمیشه یک روایت غالب و مسلطی رو در رابطه با نقش ارتش بیان کرد. اما اونچه که مهمه این هست که رژیم پهلوی رژیمی بود که مبتنی بر قدرت نظامی و اون هم با محوریت ارتش شکل گرفته بود، پابرجا مونده بود و 37 سال پهلوی دوم حکومت کرد. اما در سال 57 رفتار و مواضع ارتش آرام آرام تغییر کرد و همونطور که شما به درستی فرمودید در ماهای پایانی، هفته‌های انتهایی و روزهای واپسین انقلاب دیگه ارتش کنار مردم قرار گرفته بود و دست کم در شب 21 بهمن ماه ارتش دیگه اعلام بی‌طرفی کرد و خب سلطنت طلبها هنوز که هنوزه همین آقای ارتش بود قره‌باغی رو نمی‌بخشن، میگن که بیانیه ارتش در روز پایانی در واقع ضربه آخر و لگد آخر رو به تابوت رژیم پهلوی زد با اعلام بی‌طرفی از منظر خودشون دیگه، چون ما طرفدار این بودن که پهلوی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً مقابل مردم بودن و معتقدن که این رفتار ارتش منجر به در واقع پایان دادن به حکومت پهلوی شد. همین نقش ارتش که یعنی تبدیل جایگاه ارتش از تقابل با مردم به تعامل با مردم و همراهی با مردم در انتها خودش رو در سالهای پس از انقلاب هم نشون داد. در زمانی که بحث انحلال ارتش بود و کسانی با اقراض مرموز دنبال انحلال ارتش بودند که خیلی از پژوهشگران معتقدند کسانی بودند که شاید در ظاهر مثلا ژست های این رو می گرفتن که ارتش ستون فقرات قدرت و اقتدار پهلوی نباید باشه، احتمال داره کودتا علیه انقلاب جمهوری اسلامی کنه، اما در واقع داشتن یک عقده گشایی با ارتشی میکردن که در انقلاب کنار مردم قرار گرفته بود. نتیجهش این شد که شما دیدید در سالهای پس از انقلاب امام پشت ارتش قرار گرفت جلوی
این که شما گفتید من یادم سخنرانی معروف شهید چمران در مجلس افتادم دقیقاً. که یاد میکنند از شهید بزرگوار شهید صیاد شیرازی و دقیقاً به جا همین سخنرانی انجام
شد. بله بله،
شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست، نه جنگید. به خدای بزرگ سوگند می‌خورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز می‌خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته.
یه چند نفر خیلی از ارتش بعد از انقلاب دفاع کردند، خود در رأسشون خود امام بود.
بله.
و آیت الله خامنه ای هم که اون موقع نماینده امام در شورای عالی دفاع بودن، ایشون هم از مدافعان جدی ارتش بودن چون ارتباط داشتن با ارتش و اینها. و خب الان ما داریم اینجوری راحت صحبت میکنیم، اون زمان سخت بود از ارتش دفاع کردن.
بله.
چون میگفتن اگه کسی داره از ارتش دفاع میکنه حتما مثلا با سپاه زاویه داره یا با بسیج زاویه داره. اما خب شما میبینید رهبران انقلاب با فهم درست از نقش ارتش و همراهی ارتش در فرایند انقلاب از ادامه کار ارتش و سازماندهی ارتش در سالهای پس از انقلاب دفاع کردند.
تیتری به نظر شما در روز دوم بهمن باز هم جالب توجه هست آقای دکتر که بهش بپردازیم؟
عرض کنم خدمت شما که همین نکته که شما مطرح کردید از قره‌باغی که در گوشه سمت چپ اطلاعات دوم بهمن خورده میگه ارتش کودتا نمی کند، ارتش پشتیبان دولت قانونی است. اینجا یه خود دو پهلو تیتره، این دولت قانونی دو تا برداشت میشه ازش کرد.
کدام دولت قانونی؟
آره کدوم دولت قانونی؟ آیا ارتش یعنی طرفدار پشتیبان آره دولت پهلویه؟
بله.
یا دولتی که حالا میخواد از جانب انقلابیون سر کار بیاد؟ چون ببینید بحث دوم بهمن 57
بله.
کمتر از دو هفته بعد دولت آقای بازرگان به نوعی سر کار میاد. این هم یه مقدار از اون در واقع زیرکی ها و رندی های مطبوعاتی بوده که روزنامه اطلاعات اون موقع این تیتر رو زده.
ارتش بود جمع هم در روزنامه کیهان، حالا که راجع به اینها صحبت کردیم، اونم یه تیتر داره که آینده ایران تاریک و خونین است، از قول ارتش بود جمع یه همچین تیتری رو کار کردن.
بله بله، شما ببینید تفاوت افرادی مثل ارتش بود جمع و ارتش بود قره‌باغی، همون نکته‌ای که من قبل توضیح دادم، یعنی دو جریان متفاوت در درون ارتش وجود داشتن. این نگاه ارتش بود جمع دقیقاً نگاه یک ژنرال نظامی 100% وابسته به شاه و سیستم طاغوت و ستمشاهیه که نگران این استش که این نظمی که حالا به تعبیر خودشون به نفع اونا بود دیگه، نظم چیده شده بله. متناسب با اونها داره فرو میریزه و با این حرفها در واقع دنبال این بودن که ارتش رو از هر گونه همراهی با مردم باز بدارن. این موضع‌گیری کاملا موضع‌گیری سیاسی است، یک موضع‌گیری یک ژنرال نظامی نیست که قاعدتا نباید در مسائل سیاسی به یک معنا دخالت بکنه.
آقای دکتر، من ناظر به تیتر روزنامه آیندگان این سوال رو از شما مطرح میکنم که نظامیان با بازگشت آیت الله خمینی مخالفت نخواهند کرد، تقریبا روی اون پیچی هستیم که شما اشاره فرمودید، یعنی بین اون اتفاق تقابل ارتش با مردم و تعامل ارتش با مردم، یعنی روی اون پیچ تاریخی ارتش قرار داره.
دقیقاً
میخوام تو این زمان باقی مونده خورده به لحاظ بافت سیاسی بپردازیم به این اتفاق که چگونه این اتفاق شکل گرفت که یک مجموعه نظامی به ظاهر خیلی خشک آمد و پذیرفت گفتمان انقلاب رو، گفتمان حضرت امام رو و در کنار مردم قرار گرفت.
اولا به خود روزنامه آیندگان هم خوب اشاره بکنیم، تیتر خیلی تیتر محتوایی، اصطلاحا تو ژورنالیسم میگیم جریان سازه، سعی کرده یه گرایی بده، یه خطی بده، یه سمت و سوی رو تعیین بکنه، چون مهمترین نهاد مقتدری که میتونست از تشکیلات پهلوی در انقلاب صیانت و حفاظت بکنه ارتش بود طبیعتا. آیندگان میاد میگه که با مخالفت امام ارتش مخالفت نخواهد کرد، داره یه چراغ سبزی میده، همه مردم ایران میخواستن امام از تبعید برگرده و برگرده به ایران، درسته؟ این خواسته عمومی بود.
بله.
این تیتر یعنی این که ارتش هم بخشی از مردمه و همراه با مردمه، این دقیقا نقطه مقابل دیدگاه طرفداران شاه بود. ببینید طرفداران شاه امثالی مثل تیمسار رحیمی، من به طور خاص اسم میبرم، یا تیمسار اویسی، که اینها مشهور بودن به این که خلاصه کاملا ذوب در شاه بودن و کشور رو برای شاه میخواستن، شاه رو برای ایران نمیخواستن. تفاوت اینه.
بله.
بدنه ارتش در آستانه انقلاب معتقد بود اگر شاه هست برای ایران مهمه، حالا که ایران شاهو نمیخواد ما هم شاهو نمیخواد، ولی یه کسانی بودن که میگفتن ایران فدای شاه. خب این چه معنی داره اصلا؟ این چه معنایی داره؟ مگه شاه چیکار می‌خواسته بکنه؟
بله.
شما حتی ادبیات امام رو نگاه کنید، قبل از اینکه شیب انقلاب تند بشه امام ادبیاتشون فرق میکرد. ادبیات ایشون ادبیات اصلاحی بود، میگفت تو باید به قانون برگردی، تو باید به قانون مشروطه برگردی، به قانون اساسی برگردی، تو باید به مردم برگردی. از سال 41-42 ایشون ادبیاتشون این بود. زمانی که دیگه کار از کار گذشته بود میگفتن تو باید بری دیگه، یعنی باید سر یه موضوع، اونا موضع تفاوت داشت با ارتش، اونا اول میگفتن شاه نره. در 26 دی در تاریخ شفاهی اومده دیگه که اینا رفتن به پای شاه تو کاخ نیاوران افتادن که تو نباید ایران رو ترک کنی، اگه ترک کنی دیگه خلاصه زنجیره حکومت پهلوی پاره خواهد شد. بعد از اینکه شاه رفت، مسئله بعدیشون این بود که حالا که تو رفتی دیگه نباید آیت الله خمینی بیاد، اگه اون بیاد دیگه کار تمامه. این شعری که در اومد تو انقلاب، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دقیقا یک روایت ادبی و رمانتیک از یک اتفاق عینی سیاسیه، یعنی نماد دیو محمد رضا پهلوی بود و فرشته امام خمینی. وقتی این تیتر زده میشه در روزنامه آیندگان که گرایشات ملی و یه مقدار لیبرال تر از روزنامه های دیگه داشت، دست کم اون طبقه اجتماعی رو نمایندگی میکرد، نشون میده که جمله آخر من این هست، نشون میده که درباره آمدن امام به ایران به عنوان یه ضربه نهایی به حکومت پهلوی همه طبقات و همه گروه ها اجماع نظر داشتن. اینجا با این تیر داره میگه که نزدیکترین پشتیبان رژیم پهلوی، یعنی ارتش،
هم رژیم روش اتکا داشته،
خیلی هم روش اتکا کرده، سالها سرمایه گذاری که از این، اونها هم اومدن در کنار مردم قرار گرفتن، میگن امام برگرده به ایران.
بسیار ممنونم از توضیحات شما. خب فرصتمون در این برنامه چاپ 57 هم رو به پایان هست. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که ما رو همچنان همراهی فرمودید. آقای دکتر از شما سپاسگزارم بابت
درود بر شما
توضیحاتتون. تا چاپ 57 دیگر همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. I'm not afraid to die.